اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام. احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای آمریکا و برنامه این ساعت را با آخرین خبرها تقدیم میکنم. زدخور در سرعت بین پاکستان و افغانستان خبر اول ماست. اردوی پاکستان میگوید که حداقل 5 پوسته امنیتی نیروهای افغان در نزدیکی سرحد چمن را از بین برده و حدود 50 تن از نیروهای افغان را کشتند. تفصیل بیشتر از ژیلا سمیعی.
جنرال ندیم احمد، سخنگوی اردوی پاکستان، امروز در شهرک مرزی چمن به خبرنگاران گفت که در درگیری‌های اخیر سرحدی با قوای افغان 2 سرباز پاکستانی جان باخته و 9 تنشان زخمی شدند. اما صدیق صدیقی، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان، ادعای اردوی پاکستان را مبنی بر کشته شدن 50 منصوب امنیتی افغان رد کرده و آن را ادعای کاذب خوانده است.
مخالفان مسلح از روز گذشته به این طرف در مرکز ولسوالی قلعه زال قندوز با پوسته‌های دورافتاده شورای قندوز تخار حمله کردند. یک مامور پلیس قندوز که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که امروز حوالی ساعت 2:30 نیروهای امنیتی افغان ولسوالی قلعه زال را به طالبان واگذار و به شرق ولسوالی عقب نشینی کردند. منبع این را نیز گفت که طالبان در درگیری ها تلفات سنگینی را متحمل شدند و در نتیجه نبرد که از دیروز آغاز شده حدود 40 جنگجوی طالبان کشته و 60 دیگر زخمی شدند. افراد مسلح ناشنا صبح امروز یک عالم دینی و فعال ضد افراطیت را در شهر قندوز ترور کردند. عبدالغفور پیروز که باعث مشاور اداره مطبوعاتی ولایت قندهار نیست کار میکرد، هنگام رفتن به وظیفه با ضرب گلوله در جلو خانهش کشته شد. عبدالغفور پیروز نویسنده و فعال مدنی نیز بود که کتابهای زیادی را ترجمه کرده و برای اصلاحات اجتماعی و زدودن افراطیت اسلامی سهم بارزه در حرکت روشنگری در قندهار و نیز فعالیتهای گسترده ضد افراطیت در رسانه‌های اجتماعی داشت. طبق یک خبر جداگانه، اسدالله کوزاد خبرنگار و یکی از فعالین مدنی و سیاسی قبل از ظهر امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر پلخمری ولایت بغلان کشته شد. او نیز در یک جاده نزدیک خانهش هدف گلوله‌باری قرار گرفت. نای کشته شدن این خبرنگار را محکوم کرده است. فرانسوی‌ها امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رای رفته و از بین امانوئل مکرون، کاندید مستقل و طرفدار تجارت، و مارین لوپن، کاندید راست افراطی، یکی را به عنوان رئیس جمهور جدید کشورشان انتخاب میکنند. 50,000 نیروی امنیتی محافظت مینمایند تا از حملات تندروان جلوگیری گردد، در حالی که نظرخواهی های قبل از انتخابات مکرون را در صدر قرار داده است. نتایج اولیه انتخابات بعد از ساعت 8 شام یکشنبه به وقت محل اعلام خواهد شد. موتر حامل حسن روحانی رئیس جمهور ایران که از محل انفجار یک معدن در ولایت گلستان دیدار می نمود، هدف حمله کارگران خشمگین این معدن و خانواده هایشان قرار گرفت. ویدیویی که توسط شبکه خبری نیمه رسمی فارس به نشر رسیده، یک نفر را در بالای موتر رئیس جمهور ایران و یک تن دیگر را در حال لگد زدن بدنه موتر نشان می دهد. کوریای شمالی یک تبعه آمریکایی را به اتهام انجام اعمال خصمانه توقیف نموده است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
KCNA، آژانس خبری رسمی کوریای شمالی، گزارش داد که کیم هک به روز شنبه توقیف گردیده است. بر اساس این گزارش، کیم هک در پوهنتون ساینس و تکنولوژی پیونگیانگ کار می‌کرد. ایالات متحده تاکنون کدام تبصره‌ای در مورد این گزارش ننموده است. در صورتی که این گزارش تایید گردد، وی چهارمین آمریکایی خواهد بود که توسط کوریای شمالی توقیف شده است. کوریای شمالی ماه گذشته کیم سانگ دوک، یک تبعه دیگر آمریکایی را که در یکی از پوهنتون‌های آن کشور تدریس می‌نمود، توقیف کرد.
و شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت. تا برنامه بعدی شما را به خدا می‌سپارم. Thank you.
شنونده های عزیز، سلام، قدیر مشرف هستم و شما را به شنیدن برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. آنچنان که شما در خبرها هم شنیدین شنونده های عزیز، ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز در تصرف نیروهای طالبان قرار گرفته و سرپرست لودریسیز قوه مسلح افغانستان امروز به رسانه ها گفته که نیروهای مسلح افغانستان برنامه ریزی را برای بازپسگیری این ولسوالی طراحی میکنن و روی دست دارن. صحبت انجام دادیم امرا با گلرحیم نیازمند، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، که توجه شما را به او جلب می‌داریم. در ضمن در این مصاحبه در مورد وضعیت امنیتی ولایت بغلان و شاهراهایی که قندوز به بغلان و تخار وصل میکنه هم صحبت کردیم. بیان که یک جا با هم این مصاحبه را گوش بدیم. معمولا در گذشته دیده شده زمانی که در یک ولسوالی درگیری صورت میگیره بیشتر ساکنین محل اونجا را ترک میکنن به ولسوالی های همجوار و یا عمدتا به شهر کندوز میان. در این فاصله زمانی که درگیری در قلعه زال شدت گرفته و احتمال برده میشه نظر به اینکه نیروهای امنیتی میگن که میخواین این را دوباره پس بگیرن، شاید در فاصله یکی دو روز سقوط قلعه زال صورت گرفته باشه، آیا ساکنین محل شما در شهر قندوز دیدن یا ای که خبر برتان از دیگه ولسوالی ها رسیده کنا منطقه را ترک کرده باشن؟
پلیس قندوز هم میگه که اینا به خاطر عقب نشینی کردن از ولسوالی قلعه زال که در جنگ با مردم ملکی تلفات وارد نشوند و مردم ملکی از ساحات جنگ خود کشیدن، خانه ها را ایلا کردن، بعضی از خانواده ها رفتن به همراه با خیشای خود در خانه زندگی میکنن و کسایی که به شهر قندوز آمدن تا بال معلوم نیست که سرنوشت اینا چطور خواهد شد، ولی در جای مختلف کسایی که دوستا داره و خیشا دارن هم بهشون زندگی میکنن و تا بال از تلفات مردم ملکی هم چیزی گفته نشده.
نیازمند عزیز، معمولا با گرم شدن هوا ولایت کندوز وضعیت امنیتی خود از دست میتش. خود وضعیت در شهر چگونه است؟ هرچند در ابتدا گفتی که درگیری های پراگنده در مناطق لودین و اینا وجود دار، ولی در کل وضعیت شهر کندوز چگونه است؟ مردم، کاروبار، دفاتر؟
مردم نگران هستند، هر لحظه انتظار از ایران میکنند که چه وقت باز ولایت قندوز و شهر قندوز سکوت خواهد کرد، به خاطر که جمع و جوش شهر قندوز کم شده، مردم جد دیده نمیشه، به می خاطر که جنگ جریان دارند در اطراف شهر قندوز و کاروبار هم چندان خوب نیست. مردم از این هم شکایت میکنند که از این چند روزی که اینا به بازار قندوز میبرن، میخواین که روزمزد در کدام جای کار بکنن، کار برشان پیدا نمیشه و اینا اکثر شب روشنه میمانند. مردم قندوز در نشست های خصوصی خود اکثر انفرادی بحث میکنند که چند هفته پیش قوات های حمایت قاطی بالای طالبان بسیار حملات شدیدی داشتن و بسیار کماندان های برجسته طالبان را کشتن، ولی فعلا که مخالفین دولت به شهر نزدیک شدن قوات های هوایی حمایت قاطی دیده نمیشن و اینا تابال امرای قوات های افغان بسیاری که نکردن که مخالفین از ساحه بیرون بکشن. اینا همونطور یک شکایت های وجود داره در بین مردم و گفتگوها که در بین خود میتونن اینطور بعضی تفسیرهای های جداگانه مردم میتونن که چرا شکایت قاطع امرای قوات های افغان یک جا بالای طالبان حمله نمی کنند.
نیازمند عزیز، ما خودت یک جا در قندوز بودیم و شهر قندوز و ولسوالی هایش تقریبا کلش از نزدیک دیدیم. آیا در خود حوزه خبرنگاری و کسایی که با مبصرین که شما در تماس هستین در این اواخر نمیگن که با گرم شدن هوایی قدر مخالف مسلح آیا در خانه ها پنهان می باشن یا از دیگه ولسوالی ها من و تصمیم میگیرن که اوضاع قندوز از بین ببرن؟ اصلا این چگونه اتفاق میفته که دفعتا وضعیت اینقدر زیاد خراب میشه؟
ما که با مردم گپ میزنیم، قوتهای افغان یا پلیس قندوز تعداد طالبان را بسیار زیاد میگن و به هزارها میگن که چند صد نفر حمله کرده بودن، ولی مردم عام که امرایشان گپ میزنیم میگن که چند نفر طالب بالای یک پسته حمله میکنن و پلیس مقاومت نمیکنن و پسته را برایشان اعلام میکنن. با این خاطر یکی این است که خود پلیس حمایت نمیشن، برای اونا اکمالات نمیرسن و مردم هم شکایت دارن که وقتی که پلیس از نبود مهمات شکایت بکنن و اگر برای پلیس مهمات میرسن، همین پلیس پسته مهمات با طالبان میفروشن. این علت هایی هستن که تقریبا 2% پیش هم قندوز سقوط کرده بودن و مردم از این حالت نگران هستن که این دفعه وضعیت چطور خواهد شد.
خودت در بغلان هم پوشش میدی و از تخار هم، وضعیت شارای قندوز تخار، قندوز بغلان چگونه است؟ دی چند روز آیا مسیر را مسدود است کاملا از این دو ولایت، سه ولایت به یکی دیگری، که نه رفت آمد پراگنده موتر وجود دارند؟
شهرهای قندوز تخار رای عمومی که از ولسوالی خانآباد و ساحات باغنیری و لودین تیر میشه را مسدود هستند، ولی از ولسوالی خانآباد یک رای جداگانه که به ولسوالی علی‌آباد وصل میشه او را باز هستن، مردم از او را رفت آمد میکنن، ولی شهرهای قندوز بغلان باز تهدیدات زیاد وجود داره که گاه مخالفین دولت به شهرها میبرن و موترها را تلاشی میکنن، ولی مردم عموما نگران هستن، کسایی که از قندوز بیرون سفر میکنن و کسایی که به قندوز میاین از وضعیت را اول پرسان میکنن، کسایی را که میشناسن برایشان زنگ میزنن که وضعیت را چطور است، اگر را خوبتر باشه و امن باشه مردم سفر میکنن، اگر نه کسایی که بسیار کارای جدی نداشته باشن اینا از سفر خودداری میکنن.
یک کمه که در مورد وضعیت امنیتی بغلان هم اگر بر ما صحبت بکنی نیازمند، دی وقتا با گرم شدن موسم و بالا رفتن تهدیدات امنیتی در اطراف قندوز، در بغلان چی خبر است، مخصوصا در منطقه دند غوری، در فاصله ولسوالی های بغلان کنه، بغلان نو و بعض خود در کل ولایت بغلان؟
در ولایت بغلان که ولسوالی های ناامنش دند غوری و دهنش غوری هستند که چند وقت پیش حمایت قاطع و قوتهای خاص افغان به اینجا عملیات داشتند و والی ولایت بغلان که والی مخالفی در بغلان کشته شد، ولی فعلا هم افراد مسلح به شهرهای عمومی مزار پول خمری میبرین و بعضی کارهایی را انجام میتن. دید هم یک تانکر تیل دو نفر یا سه نفر مسلح برده بودن که پلیس باز حمله کردن و چند نفرش کشته شده بودن و تانکر پس به دست پلیس رسیدن، ولی ناامنی از ساحه چشمه شیر طرف مزار به ساحه چشمه شیر است و از حسین خیل تا خود جلوگیر این ساحت ناامن هستن و مردم از این را بسیار نگرانی دارن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در این بخش برنامه توجه شما را به مصاحبه جلب می‌دارم که با پرویز کاوه مدیر مسئول روزنامه 8 صبح انجام دادیم. یک جا با هم به این مصاحبه گوش فرا می‌دهیم. شما از بطن جامعه خبرنگاری افغانستان آمدین، تازه ترین تحولات در عرصه مطبوعات و خبرنگاری میخوام از پشتان پرسان بکنم، وضعیت خبرنگارا در افغانستان چگونه است فعلا؟
تشکر از شما، عرض سلام دارم به تمام شنوندگان گرامی. ببینین اگر ما بخوایم وضعیت خبرنگاری را، جامعه خبرنگاری را یک بررسی بکنیم، خب باید چند مرحله بررسی بکنیم. از 2001 تا 2017 چی اتفاق افتاد؟ که البته دو تا رئیس جمهور در این زمان سهم داشتن و نقش داشتن، آقای کرزی و آقای اشرف غنی. و اگر بخوایم تنها ای اواخر را، سالهای اخیر را بررسی بکنیم، وضعیتی را که ما در زمان زعامت آقای اشرف غنی داشتیم بررسی بکنیم، این یک مرحله جدا هست. من فکر میکنم که خوب است که چون بحث سالهای اخیر رسانه در افغانستان مطرح هست، ما بیاییم و ببینیم که در زمان آقای اشرف غنی چی کارا شد و چی کارا میتونست شوه که انجام نشد. من فکر میکنم که از خوبترین کارهایی که آقای اشرف غنی انجام داد همین بود که قانون دسترسی به اطلاعات را در اولین روزای حضورش در کرسی ریاست جمهوری امضا کرد و توشیح کرد و این خودش یک قدم نیک بود، یعنی به نوع یک انگیزه میداد برای رسانه‌های افغانستان، برای فعالین رسانه‌ها که خصوصا کسانی که در زمینه گزارش تحقیق کار میکردن که با استفاده از این قانون بتوانن به اطلاعات بیشتر و مفصلتر با آسانی دسترسی پیدا بکنن. در کنارش گماشتن آقای نادر نادری به عنوان سفیر آزادی بیان و همچنان تقدیر از رسانه ها، تقدیر از خبرنگاران، کاری بود که به هر حال انجام شد. اما این چه که فکر میکنم دولت افغانستان میتونست در زمینه رشد رسانه و توسعه رسانه در افغانستان انجام بده این بود که تمام پایگاه را در اختیار داشت، تلویزیون رادیو تلویزیون ملی افغانستان، سایر پایگاهی که به نوعی به دولت رابطه دارن، اینا را که منابع زیاد دولت هم مصرف میکنن، اینا را میتونست که به نحوی بیای و با یک نگاه استراتژیک تر به کار رسانه‌ای به کار بندازه، ازشان استفاده بکنه و اینا را به نحوی بتونه به عنوان پایگاه مردمی رسانه‌ای مبدل بسازه. در زمینه مسئولیت خبرنگاران فکر میکنم که دولت افغانستان میتونه حداقل و چند قضیه جدی خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی بکنه و به نوع این پیام را بفرسته برای کسایی که باعث به اصطلاح بروز خشونت یا اعمال خشونت بالای خبرنگاران میشن، این پیام برشون بفرسته که دولت در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت بر ضد خبرنگاران برخورد جدی میکنه. که چون این کار متاسفانه ما ندیدیم، امروز نهادهای رسانه‌ای و نهادهای صنفی خبرنگاران قضایای زیادی را دارن که روی میزشان را از پیگیری میکنن و این قضایا هیچ کدامشان به صورت جدی در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بهشان رسیدگی نشده و این خودش میتونه که به عنوان یکی از عوامل دلسرد کننده فعالین رسانه‌ای در افغانستان به حساب بره. چون زمانی که شما احساس بکنین که سیستم از شما دفاع نمیکنه، قانون از شما دفاع نمیکنه و کار شما هم یک کار خطرساز است در جامعه مثل افغانستان، شما دلگرمی لازم را برای کار مسئولانه و کار رسالتمندانه از دست میدین.
آقای کاوه، آیا این نکات را که شما یادآور شدن نسبت به دوران حکومت آقای کرزی ایره وخیمتر عنوان میکنن، یا که این چیزایی را که شما گفتن در زمان آقای کرزی حداقل امکان بود یا انجام شده بود؟
ما فکر میکنم که در زمینه حداقل در زمینه شکل دهی برخی از قوانین و قواعد حکومت آقای اشرف غنی کار نسبتاً بهتری انجام داده. خود قانون دسترسی به اطلاعات یک قانون بسیار عمده است برای کار خبرنگاری و کار اطلاع رسانی، چون زمینه دسترسی قانونمند به اطلاعات را مساعد می‌سازد. در زمان آقای کرزی البته کسانی که در واقع مجری به اصطلاح زمینه اطلاع رسانی در افغانستان بودند، در نهادهای دولتی افغانستان به شمول وزرای اطلاعات فرهنگ افغانستان، آدمای بسیار ضعیف بودند، در بعضی از موارد آدمای بی‌باور با آزادی بیان بودند و این خودش به نحوی نشان میداد که احتمالاً آقای کرزی در زمینه آزادی بیان با برخورد به اصطلاح دو پهلو برخورد میکنه و نگاهش به آزادی بیان یک نگاه سلیقه‌ای است و یک نگاه به اصطلاح صادقانه نیست. البته این به توجه داشته باشیم که جامعه جهانی در افغانستان در 15 سال گذشته در کنار رسانه افغانستان ایجاد شده، آزادی های که در زمینه اطلاع رسانی داریم ما در واقع همونقدر که مدیون نیروی تازه نفس جوان در رسانه است، به اون پیمانه مدیون حمایت های سازمان های جهانی خبرنگاران است که باعث شده به نوع آزادی هایی که ما امروز داریم او را به دست بیاریم، تجربه بکنیم و هزش حمایت بکنیم.
تشکر. با توجه به تحولات اخیری که در عرصه سیاسی افغانستان صورت گرفته، به ویژه حضور مجدد حزب اسلامی افغانستان به عنوان یکی از ارگانهایی که فعلا به گفته خود رهبر حزب اسلامی آقای حکمتیار در کنار دولت برای احیای صلح در کشور کار میکنه، چقدر زیاد جامعه خبرنگاری امروز فکر میکنه که فضایی را داره که مورد تهدید و اعمال نفوذ از این گروه ها قرار نمیگیره؟
رسانه افغانستان ثابت کردن که میتونن به عنوان یک ستونای قدرت در افغانستان فعالیت بکنن، کار بکنن و به رسمیت شناخته شوند. جامعه افغانستان خوشبختانه یک به اصطلاح تجربه خوبی از رسانه های آزاد در افغانستان دارن، عادت مراجعه به رسانه ایجاد شده و این مسئله در واقع خودش به نوعی جزی از تضمینات اجتماعی برای بقای رسانه در افغانستان و بقای آزادی اطلاع رسانی. کسایی که میخواین به نحوی در به اصطلاح با اعمال با صحبتایشان به نوعی موضوعگیریشان در رابطه با رسانه باعث اعمال فشار بالای رسانه شوند، فکر میکنم که این مقدار باید با واقعیت‌های جامعه افغانستان خود را بیشتر آشنا بسازن. آزادی بیان، آزادی رسانه ها با سادگی در افغانستان به دست نیامده. در کنار سرمایه انگفت مالی که برایش صورت گرفته، خونه زیاده در زمینه شکلگیری و توسعه آزادی اطلاع رسانی ریخته شده، قربانی های داده شده و این صنف خبرنگاران قربانی ها داده، کسانی که بیشتر رابطهشون با قلم بوده و با سلاح رابطه نداشتن اما با آنم قربانی دادن. من فکر میکنم که آزادی بیان، آزادی اطلاع رسانی، آزادی رسانه در افغانستان امروز به یک اصل بدل شده و هر کسی که میخواهد در چارچوب قوانین افغانستان وارد سیستم شود، وارد نظام افغانستان شود، باید رسانه ها را به عنوان ارزش به رسمیت بشناسه، کارشان را به رسمیت بشناسه و در پای اعمال فشار نباشه. چون رسانه هم زمانی که برخورد با بحث به اصطلاح بقایشان مطرح باشه، برخورد واکنشی میکنه، برخورد واکنشی میتونه که هر کسی را که در برابرشان استاد شوه به بنای بزنو در بیاره.
میخوام کمی که مشخص تر صحبت بکنم آقای کاوه. هفته پیش رهبر حزب اسلامی از کلمه ابتذال در رسانه ها صحبت کرد. شما به عنوان یکی از مجریان رسانه‌ها در افغانستان و یکی از کسایی که در این مدت زمان در کنار رسانه‌ها بودن، نوشتن، رهبری کردن، چگونه فکر میکنن همچو یک استفاده از کلمه در کنار آزادی بیان چی مفهوم می‌داشته باشه و صنف خبرنگاری میتونه چی برداشت بکنه؟
ببینین آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که به تازگی تصمیم گرفتن که جزی از نظام افغانستان باشن و قانون اساسی افغانستان را پذیرفتن و دوباره وارد جامعه شدن، بعضی از مسائل را باید مد نظر داشته باشن. در 15 سال گذشته آنچه را که ما به دست آوردیم به دشواری فراوان به دست آوردیم. زمانی که بحث ابتذال در رسانه‌ها مطرح میشه، رسانه‌های مبتذل به اصطلاح مطرح میشه، باید تعریف از ابتذال داشته باشیم. آقای هوادارای آقای حکمتیار در 15 سال گذشته صاحب رسانه‌ها در داخل افغانستان بودن، در خصوصا در شهر کابل چندین رسانه صوتی و تصویری و چاپی را عملا گردانندگی میکنن. هوادارای آقای حکمتیار هستند، وابستگیشان با آقای حکمتیار هنوز به قوتش پابرجاست و هنوز هم به عنوان نهادهایی که افرادی که نهادهای رسانه‌ای را گردانندگی میکنن شناخته میشن. خب اگر ما به صورت مقایسه‌ای به محتوای این نهادهای رسانه‌ای توجه بکنیم. ما تفاوت بین محتوای رسانه‌ای ای رسانه ها تا مثلا رسانه های مستقل که ما تعدادشان محدود است و داریم نمیابیم. و این خودش نشان میده که زمانی که ما بحث ابتذال را مطرح میکنیم در رسانه، بیشتر یک به اصطلاح کوشش میکنیم یک تعریف سلیقه‌ای از رسانه ها بتیم. رسانه هایی که کارشان مستقلانه است، کارشان انتقادی است، روی کردشان انتقادی است در قضای افغانستان و چیزی است که به واقعی که مثل خوش نمیایه، برش احتمالا چون رسانه مبتذل هستن، چون بر مبنای به اسلام روی کرده نوین آزادی اطلاع رسانی و روی کرده انتقادی و قضایا نگاه میکنن و در گذشته همان گونه که ما همه به خاطر داریم کسانی که تلاش میکردن به نحوی با روی کرده انتقادی وارد قضایای سیاسی نظامی افغانستان شوند و کارشان خبرنگاری بود، بسیار به زودی عصف می شدن، کشته می شدن. ما موارد داریم، میرویس جلیل مثلا که از خبرنگارای افغانستان جانش را از دست داد، فقط با بابی برخورد و با می تعریف از به اصطلاح رسانه. من فکر می کنم که امروز زمانی که ما میخوایم رسانه ها را مهر بزنیم بالایشون و پیشانیشون مبتذل بخوانیم یا نمیدونم رسانه هایی که باید دهنشون بسته شوه و با این آمازشون یاد بکنیم، باید بیایم و یک مقایسه بکنیم که منظور ما چی هست، وضاحت بتیم منظور ما چی هست از مبتذل و پس از او یک بار ببینیم که رسانه هایی که امروز عملا در بطن جامعه افغانستان از آقای حکمتیار حمایت میکنن، از موضوعشون حمایت میکنن و به نوعی به لحاظ ایدئولوژیک وابسته با آقای حکمتیار هستن، اینا چی کار متفاوتی انجام میتن یا به اصطلاح کدام محتوایشون متفاوت تر از محتوای دیگر رسانه هاست که اینا مبتذل نیستن و بعدش رسانه های دیگه که کارشون انتقاد است مبتذل میشه؟
در کل شما آینده صنف مطبوعات و خبرنگاری را که امی اکنون جریان داره با توجه به تمام حقایقی که است چگونه میبینن؟ و از طرف دیگه اگر همچو یک خوب و بد صورت بگیره که این مبتذل است، اینه صحیح فکر نمیکنن که به نحوی از آنها یک مهر مسدود کردن زبان رسانه‌ای در افغانستان به زمین میخوره؟
من فکر میکنم که در فردای آزادی اطلاع رسانی ما مسئولیت های بیشتر داریم، ما کار بیشتر داریم که باید انجام بتیم. کار خانگی که ما برای فردای آزادی اطلاع رسانی باید انجام بتیم کاری است که امروز باید او را به سر برسانیم. استادن در برابر کسانی که میخواین مانع آزادی اطلاع رسانی شوند حق کاملا مشروع رسانه است، چون رسانه ها عملا احساس میکنن که با کسی یا کسانی روبرو هستن که در پای مسدود کردنشان یا خاموش ساختنشان است. بنان اینا واکنشی برخورد میکنن و حق دارن که در این موارد برخورد بسیار جدی داشته باشن. نهادهای رسانه‌ای همچنان در افغانستان با نشست های مختلف با اعلامیه‌های مختلف موضعشان را در رابطه با آزادی اطلاع رسانی و گپایی که آقای حکمتیار و کسای دیگه گفته بودن در رابطه با رسانه ها ابراز کردن. یعنی ما در صنف نهادهای صنفی، ما در صنف خبرنگاران اتحاد نظر در رابطه به حمایت از رسانه ها داریم و فکر میکنم که کسانی که با توجه به گذشتهشون با توجه به اینکه به نوعی میخوان وارد نظام شوند، اگر میخوان که ورودشان به نظام سیاسی افغانستان یک ورود راحت تر و ساده تر باشه، باید مبتنی بر تغییراتی که در 15 سال اخیر در افغانستان آمده تصمیم بگیرن و روی کردشان را به قضایا در داخل افغانستان تغییر بدن. رسانه ها و آزادی اطلاع رسانی و کثرت رسانه در افغانستان یک واقعیت افغانستان امروز است و هر کسی که برابر از میسته در واقع نشان میده که انوز به نوی متعجران فکر میکنه، هنوز رای رفتن با آینده برایش واضح نیست و هنوز به اصطلاح نمیخواه که ارزش هایی که برایش خون ریخته شده در 15 سال گذشته اینا را برسیم پیشنسته.
تشکر جناب آقای کاوازی که وقت دادن بر ما.
سلامت، تشکر از شما همچنان.
خب شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه نیم ساعته گفت و شنود رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه داره. پای رادیو های خودتان باشن. خدا نگهدار.